أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. به طور اجمال همه معارف را در بر دارد. این اجمال به طور تفصیل در همین آیات شد و در سایر آیاتی که در همین سوره مبارکه بقره بحثش گذشت آمده است. مثلا در آیه 136 همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت این چنین خوندیم که قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم. خداوند به اهل کتاب فرمود این چنین بگویید لا نفرق بین احد منهم، یعنی بگویید که لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. این را دستور داد، فرمود شما بگویید. اونها نگفتن و مؤمنین به جمیع انبیا ایمان آوردن و گفتن لا نفرق بین احد من رسله. پس تفصیلی که در آیه 136 همین سوره مبارکه بقره بود یه تفصیل بازی است و دستور به عدم تفرقه هم دستور خداست و اهل کتاب نه به اون تفصیل عمل کردن که امر بود، نه به این نهی منتهی شدن که نهی بود، هم فرق گذاشتن و هم از درون فرق گذاشتن هم از بیرون که بحثش گذشت. این لا نفرق بین احد منهم ناظر به اون قسمت است. نشانه فرق اینها در سوره مبارکه نساء مشخص است. آیه 150 به بعد نشانه تفریق اونها مشخص است. فرمود ان الذين يكفرون بالله ورسله و يريدون ان يفرقوا بين الله ورسله و يقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض و يريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا و اعتدنا للكافرين عذابا اليما. اونها که هم به خدا کافرن هم به انبیا و میخواهن بین خدا و انبیا فرق بگذارن، فاصله قرار بدن، بگوین اگر از طرف خداست میپذیریم، اگر از طرف انبیاست نمیپذیریم. اینا انبیا را خیال میکردن جز نوابغ بشرن، جز افراد عادی ان، خلاصه خیال میکردن انبیا پیش خودشون سخن میگوین، لذا اگر چیزی گفته خدا بود قبول داشتن و اگر گفته پیامبر بود قبول نداشتن. احیانا در جریان امامت و خلافت حضرت امیر سلام الله علیه هم همین سوال ها مطرح می شد که به حضرت رسول عرض می کردن اگر از طرف خداست ما قبول داریم، اگر خودت گفتی ما نمیپذیریم. اینا نشناختن که پیامبر از طرف خود سخنی ندارد. لذا در همین آیه 150 سوره نساء فرمود اینها که به خدا و انبیا کافرن و میخواهن بین خدا و فرستاده های او جدایی بیندازن و میگوین نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض. اگر کسی بعضی از احکام را پذیرفت، بعضی از احکام را نپذیرفت، مثلا فرض الله را پذیرفت، فرض نبی را نپذیرفت، اصلا حرف خدا را قبول نکرد. چون خدای سبحان رسولش را به عنوان معصوم معرفی کرد، بعد فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اگر کسی حرف پیامبر را قبول نکرد، حرف خدا را قبول نکرد. لذا در صدر آیه فرمود اینها هم به خدا کافرن هم به انبیا. این که میگوین ما حرف خدا را میپذیریم، حرف انبیا را نمیپذیریم، حرف انبیا را خدا حجت قرار داد. خدا فرمود به این که اون چه پیامبر میگوید بپذیرید. پس اگر کسی گفت نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض، بین حرف خدا و حرف انبیا فرق گذاشت، ای به اصل ایمان نیاورد. اونگاه در همین سوره مبارکه نساء آیه 152 میفرماید والذین آمنوا بالله و رسوله ولم یفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیهم اجورهم و کان الله غفورا رحیما. اونها که همه وحی را پذیرفتن، خواه به صورت وحی خواه به صورت حدیث قدسی، اون چه از لبان مطهر معصوم در آمده است پذیرفته، اینها مؤمنین حقیقی هن. که خدا فرمود اینها کسانی هن که میگوین لا نفرقو بین احد من رسوله. و اما جمله و قالو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، این هم باز در سوره مبارکه نساء آیه 46 این چین آمده است که من الذین هادو یحرفون الکلمه عن مواضعه و یقولون سمعنا و عصینا و اسمع غیر مسمعین و راعنا لگن به السنتهم و تعنن فی الدین ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا و اسمع و انظرنا لکان خیرا لهم و اقوام ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. اونها گفتن سمعنا و اسمعنا و عصینا. این جمله وسمع غیر مسمعین قبلا معنا شد، جمله راعنا قبلا معنا شد که قرآن میفرماد شما نگویید راعنا، بگویید بنظرنا، که بحثش گذشت. در همین زمینه در همین آیه 46 سوره نساء فرمود ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا لکان خیر لهم. مؤمنین کسانی هستند که میگویند سمعنا و اطعنا، سمعا و طاعه. غفرانک ربنا و الیک المصیر. این طلب مغفرت در همه این مراحل هست. بالاخره انسان یا گرفتاره، اگر هم عادل باشد، یا گرفتار نسیان می شود یا گرفتار خطا. خطا قسمت مهمش در فهم است، نسیان در عمل. گاهی در مقام استنباط بعضی از مقدمات مطویه استدلال یادش می رود، اونگاه به واقع نمی رسد و منشأ عدم اصابه واقع اون نسیان است. گاهی کج فهمی است که از او به عنوان خطا یاد می شود. خطا در باره فهم است و نسیان در باره عمل. گاه انسان کاری را که باید می کرد فراموش شد نکرد، یا بالعکس می گوید این ناسی است. گاهی در مقام استنباط وقتی به حق رسید می شود مصیب و ثواب می برد، گاهی خطا دارد. این گونه از خطاها جای انتقام هست، اگرچه اونچه مسبوق باشد به عدم تحفظ مبادی، ولی به ما آموختن که شما از خدا بخواهید شما رو مؤاخذه نکنن، که فرمود سبحانک سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا. این غفران در آیه قبل برای اون آمده است که اگر کمبودی در مسئله ایمان و در مسئله اطاعت راه پیدا شد، با بخشش حق ترمیم بشود. چون بالاخره خودش فرمود رفع عن امتی التیس، رفع عن امتی التیس. حالا این خصوص اون نسیان، سهو و نسیانی است که تحفظ نشد یا مطلق است که الان دوباره باید بحث بشه. این خلاصه ی آیه قبل بود. اما فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اونها تقریبا اهل کتاب بودن. اون چیه در سوره مبارکه نساء آمده است مربوط به اهل کتاب بود. ان الذين يكفرون بالله ورسله، نوعش مربوط به يسألوك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقط سألوا موسى اكبر من ذلك، معمولا مربوط به اهل کتاب. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این همونطوری که در بحث دیروز گذشت بیان سنت الهی است. وقتی به عنوان یک سنت الهی القا شد، به همه آیاتی که احیانا احتمال خلاف میدهد ظهور خواهد داد، نظیر جاهدوا فی الله حق جهاده، یا اتقوا الله حق تقاته، یا اتقوا الله ما استطعتم، یا اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، که بخش از اینها مربوط به تقواست، بخش از اینها مربوط به جهاد است، که ظاهرش آن است تا توان دارید با تقوا و با جهاد باشید. این لا یکلف الله نفسه مانع انعقاد ظهور همه این آیات است در حد اسر و حرج، اصلا نمی گذارد اون آیات یاد شده در حد اسر و حرج ظهور پیدا کند، چون این به عنوان بیان سنت است. پس اون آیات معناش آن است که همین امر عرفی است که ما میگویم تا میتوانید. این تا میتوانید عرفی غیر از تا میتوانید عقلی است. نظیر لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این که استطاعت عقلی نیست، این استطاعت عرفی است. اگر فرمود اتقوا الله حق تقاته یا ما استطعتم، یعنی استطاعت عرفی نه استطاعت عقلی. اصلا این کریمه لا یکلف الله نفسا الا وسعها که بیانگر سنت الهی است، مانع انعقاد اون آیات است که ظهور پیدا کند در قدرت عقلی. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. کسب اگر در مقابل اکتساب قرار بگیرد، معناش همین است که در بحث دیروز گذشت، اگر به نحو مطلق ذکر بشود حسنات و سیئات را میگیرد، نظیر آیات فراوان دیگری که دارد جزاء بما کسبا در باره قطع ید سارق و سارقه، فما جزاء بما کسبا و امثال ذلک. این چنین نیست که کسب مخصوص خیرات باشد. کسب اگر در مقابل اکتساب قرار گرفت، به خیر مخصوص است و اکتساب مال شر. اما اگر مطلق باشد و مقابل اکتساب قرار نگیرد، همه اعمال را شامل می شود. چون لا یکلف الله نفسا الا وسعها به عنوان یک اصل یاد شده است و ایرا خود ذات اقدس اله فرمود، قهرن مسئله ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا دعایی است که لا یکلف الله او را شامل نمی شود. لا یکلف الله اون نسیان غیر اختیاری را شامل می شود، اون خطای غیر اختیاری را شامل می شود. یعنی اگر کسی با تحفظ، با اینکه عنایت داشت، معذالک مطلب یادش رفت، با اینکه در اجتهاد کمال رعایت را کرد بدون تقصیر در مقدمات، باز خطا کرد به ثواب نرسید، در اون گونه از موارد اگر مکلف بشود مازاد بر وسع است و لا یکلف الله نفس الا وسع. پس اون نسیانی که تحت اختیار نیست ولو با حفظ مقدمات، اون را ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا نمیگیرد، زیرا اون را جمله‌ای که در صدر آیه است به عنوان لا یکلف الله نفسا شامل شد. این دعا مال چیزی است که اگر خدا نبخشد زمینه انتقام هست. قهرن یک نسیان و خطایی است که تحت وسع خواهد بود. اون نسیان و خطایی که تحت وسع است این است: اگر انسان رعایت بکند، عنایت بکند، اشتباه نمی کند. در این زمینه است مطلب اونقدر عمیق نیست که انسان اشتباه خطا نکند. مطلب طوری است که اگر مقدمات را حفظ بکند به ثواب میرسد، یعنی به واقع میرسد. یا کار طوری است که اگر انسان مقدمات را رعایت کند فراموشش نمیشود. پس ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، این دعا در موردی است که زمینه برای مؤاخذه هست. نه اون جایی که زمینه برای مؤاخذه نیست. مسئله بعدی آن است که گاهی گفته می شود، نظیر اون که در تفسیر المنار آمده، که این حرف مال خود صاحب المنار است نه مال استادشون محمد عبدونه، چون ظاهرا صاحب المنار می گوید این سخن را و سخن قبل را من بر کلام استادم افزودم. نمی شود گفت این حرف مال شیخ محمد عبدوست، چون حرف حرف عمیق علمی نیست. اون حرف این است که در تفسیر المنار آمد که همونطوری که عرف گاهی بر نسیان و خطا مؤاخذه می کنن، شرع هم بر نسیان و خطا مؤاخذه کرده است. قانون اتلاف این است، قانون زمان این طور است. اگر کسی نسیانن یا خطئن مال کسی را تلف کرده است، ضامن است. این زمان اندن نسیان اول خطا معلوم می شود مؤاخذه است. در قتل خطئی دیه جعل شده است. قاتل اگر خطئاً کسی را کشت باید دیه بپردازد. این گونه از غرامت‌ها، این گونه از زمان‌ها نشان می‌دهد که در نسیان و در خطا مؤاخذه شده است. جوابش این است، این بحث تکلیفی است نه بحث وضعی. بحث وضعی مال خابیده ها هم هست، مال خردسالان هم هست. مگر یک کودک اگر مال کسی را تلف کرد ضامن نیست؟ مگر یک خابیده اگر پایش به ظرف کسی رسید و ظرف را شکست ضامن نیست؟ بحث زمانات چکار بحث مؤاخذه تکلیفی دارد؟ این آیه ناظر به بحث مؤاخذه و عقاب است. اون چه که در شهر آمده است ناظر به مسائل وضعی است. در ذیل همین آیه کریمه آمده است که این دعاها را که رسول اکرم علیه آلاف و تحییت و سنا در معراج عرض کرد، خدای سبحان به همه اینها پاسخ مثبت داد، فمود لا آخذکم. این لا آخذکم یعنی من تکلیفاً عقاب نمی کنم. اون حکم تکلیفی برداشته شد، نه حکم وضعی. رضا رفع عن امتی تس منافات ندارد به اینکه انسان ضامن باشد. یکی از این اشیای نهگانهی که برداشته شد مسئله خطاست یا مسئله اضطرار است یا مسئله اکراه است. خب اگر کسی مضطر شد به اینکه روزش رو افطار کند، حالا کفاره ندارد، قضا که دارد. اگر مکره شد که بعضی از کارها را انجام بدهد، اثر وضعیش که از بین نمی رود. در خصوص مالا یعلمون است که احیانا گفتن جمعی آثار گرفته شد و همون نزایی که بین العلمین هست که آیا فقط حکم تکلیفی است یا اهم از تکلیف و وضع. بنابراین اگر چنون چه مسئله غرامت ها، مسئله دیه و امثال ذالک در حال نسیان و خطا هست و مرفوع نشد، نه با حدیث رفع منافات دارد، نه با این جمله ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، چون این درباره عقاب است. احکام ثانویه غیر از احکام وضعی است. احکام وضعی حکم اولی است. حکم اولی گاهی به وضع است، گاهی به تکلیف. خدای سبحان بعض چیزها را طاهر قرار داد، بعض چیزها را غیر طاهر قرار داد، بعض چیزها را عامل زمان قرار داد، بعض چیزها را عامل زمان قرار نداد. این احکام اولیه است، منتها حکم اولی وضعی است. اگر به او انجام ندهد در حال عمد منشأ مؤاخذه می شود. اگر یک کسی مال مردم را اشتباهاً تلف کرد یا قتل خطایی کرد، از اون به بعد باید دیه را یا مثل قیمت را بپردازد. اگر نپرداخت عمدن معصیت کرد و چون عمدن معصیت کرد عقاب می شود. نه، اون نسیان و جهل زمینه حکم وضعی است ولا غیر. الان اگر عمدن کسی مال مردم رو تلف بکند، هم عقاب می شود هم ضامن است. ولی اگر اشتباهاً مال مردم رو تلف کرد، عقاب نمی شود ولی ضامن است. حالا اگر بعداً به اون زمان اعتنا نکرد، علل ید ما اخذت حتی تعدی، او را ضامن کرده است. او عمدن زیر بار زمان نمی رود، اون علل ید را معصیت کرده است، البته معاقب می شود. حدیث رفع برداشت، معصیت نیست. آیه که نمی فهمد مؤاخذه است، آیه تکلیف رو دعا می کنیم، اما مستجاب شد یا نشد؟ مگر یک اصولی می تواند به این دعا استدلال کند؟ یا در فقه می شود به این جمله ربنا لا تؤاخذنا استدلال کرد؟ این دعاست. مؤمنین میگن ربنا لا تؤاخذنا، پس معلوم شد زمینه هست. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، این دعاست. اونگاه اون حدیث رفت می فرماید به عنوان امتنان رفع عن امتی تست، چون حدیث امتنان است، باید امتنان بر امت باشد. اگر امتنان بر امت است، فقط در رفع عقاب از این جهت امت است. اگر کسی مال مردم رو تلف کرد، خب این رفع، این منت است بر کی؟ برای اون انسانی که همین طور مال مردم را رو نسیان تلف کرد، یا اون مال باخته هم باید ممنون حق باشن. نباید حکم طوری باشد که امتنانش یک جانبه باشد، باید امتنان بر امت باشد. رفع عن امتی تس، اگر کسی مال مردم را اشتباهاً، نسیاناً یا خطأاً تلف کرد، شارع بگوید اینجا شما ضامن نیستید. خب این چه امتنانی است بر مردم؟ تکلیف هم که ندارد، تکلیف برداشته شد. دعا میکنیم که خدایا ما رو مؤاخذه نکن، نه در اون نه چیز، در 900 چیز، 9000 چیز. آخر این مطلق از اون 9 تا است. کارهای ما مگر همین 9 تا است یا ما 900 هزار کار داریم در عالم؟ این ربنا لا تاخذنا مال اوناست. اون حدیث رفت فقط 9 تا رو برمی‌دارد. در 9 تا نه مطلقا رفع عن امتی تست 9 چیز درست است. حالا خطا در جمیع موارد این دعاست، اونم مستجاب کرده است. فهمود اثر وضعی رو من برداشتم، اثر وضعی، اثر تکلیفی ناشی از اینها رو برداشتم، اینم مستجاب شد، نشانه استجابت اوست. اینم که ما دعا کردیم یعنی خدایا این دعای ما رو مستجاب بکن، خدا هم مستجاب کرده است. و اون چی که در ذیل این آیه آمده است که لا تؤاخذکم، استجابت این دعا را میرساند که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اونجا هم فرمود ما مؤاخذه نمی کنیم، یعنی دعا شما را مستجاب کردیم. حالا کاری به مسئله وضع اصلا ندارد. اگر کاری مسئله وضع داشته باشد امتنان بر اصل و متنی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. گاهی در همین تفسیر المنار نسیان را منشأ مؤاخذه می‌داند، نظیر اینکه کذالک اعتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. یعنی در اون جایی که فرمود نحشره یوم القیامت اعما، اونا اعتراض میکنن که رب لم حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا، خدا می‌فرماید کذالک اعتت که آیاتنا و نسیتها فکذالک الیوم تنسا. اونجا نسیان یعنی بی‌اعتنایی، نه نسیان مصطلح، یعنی عمدن ترک کردی، رو بی‌اعتنایی ترک کردی. مثل اینکه خود حق تعالی میفرماد که ما هم فراموشت میکنیم، با اینکه نسیان در اونجا محال است. فرمود و کذالک الیوم تنسا، یعنی کذالک الیوم تو ترکو. پس اونها شاهد این نیست که نسیان مرده مؤاخذه می شود. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. البته تکلیف شاقی که بر امتهای گذشته شده بود بر این امت نیست، نظیر اون نماز 51 رکعت که بر اونها واجب بود بر ما نیست. فروع فراوان دیگر را ذکر کردن که اون در یه بحث دیگری باید تر بشود که بر امت گذشته چه تکلیف شاقی بود که بر ما نیست. بر ما طبق همین این استجابتی که در ذیل این آیه آمده است، خدای سبحان فرمود به این که ما بر شما یسر را روا داشتیم، نمیخواهیم عسر را بر شما تحمیل کنیم. آیه 185 همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت، ذیل آیه سوم این بود که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. این هم نظیر لا یکلف الله نفسا، بیان سنت الهی است و اصل کلی را تبیین میکند که اصلا خداوند کاری که در او دشواری باشد برای شما اراده ندارد. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. کاری که بر شما واجب میکند آسان خواهد بود، ولو به دادن جان. جهاد برای شما سخت نیست، آسان است، برای که چیزی را شما کم نمی کنید. فورا از یه جای تنگی به جهان ابد که آماده شماست به روزت من ریاض الجنه منتقل می شوید. این لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یا یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این چنین نیست که گفته شود حکمی که در مورد حرج وارد شده است اینها اون را نمیگیرد. یعنی ما دو قسم حکم داریم، حکم حرجی و حکم غیر حرجی. حکمی که در مورد حرج جعل شده است اون را نمیگیرد، اصلا اینا حرج نیست. نه اینکه حرج هست و مستثناست، تکلیف به ما لا یطاق هست و مستثناست. طور دین امت اسلامی را پروران که اونها برایشون حل شده است که ایثار جان کار آسانی است، از یه عالم تنگی به جهان ابد سفر میکنن. اما بخواهن بمانن و کاری که فوق قدرت اونهاست انجام بدهن، این رو برداشت. غرض آن است که این گونه از تکلیف ها تخصصا خارج است، نه اینکه تخصیصا خارج شده باشد، نه اینکه تکلیف حرجی باشد منتها چون در مورد حرج جعل شده است مستثنا باشد. اصولا یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، نظیر لا یکلف الله نفسا بیان سنت الهی است. این چنین نبود که خدای سبحان به اونها عسر اراده کرده باشد. اون کارهایی که عسر است و عسر و دشواری رو دارد به عنوان کیفر تحمیل کرده است. لذا نظیر آیه که در بحث دیروز گذشت، به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات، این می شود کارهای کیفری. اما تکلیف ابتدایی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر است و امثال ذلك. ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. این ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، یعنی ما را بر کار تحمیل نکن که ما نمیتوانیم تحمل بکنیم. این همون عذاب هاست، نظیر کون و غردتن خاصی، این امثال ذالک است. نه اینکه بر ما تکلیف روا مدار. لذا این را با تحمیل ذکر فرمود، قبلی را با حمل. تحمیل آن است که فعل اختیار را از انسان سلب میکند، اما در حمل یعنی ما را وادار نکن، بر ما تکلیف روا مدار. مسئله کون و غردتن خاصین و امثال ذلک تحمیل هست. وعف عنا وقف لنا ورحمنا که بحثش دیروز گذشت، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. چون این سوره در مدینه نازل شد و در مدینه مسئله مهاجر و انصار مطرح بود و جنگ های فراوان مطرح بود و کافرین در مقابل مؤمنین سفارایی می کردن، مؤمنین از خدای سبحان مسئلت کردن که ما را در حفظ دین تو یاری کن چون تو مولای مایی. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. بعضی از بحث های این دوتا آیه همچنان مونده است، اما روایتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم قومی در ذیل این کریم نقل شده است بخوانیم. در ذیل آیه آمن الرسول و ما انزل الیه من ربه، روایتی رو از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، میفرماید این هذه الآیه مشافهة الله تعالی لنبیه لیلة اسرا به الی السماء. چون قرآن کریم فرمود خداوند از سه راه با بندگانش سخن میگوید که جمعش شاید به عنوان منفصله امانت الخلوب، ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه. بعضی از اقسام وحی مشافهه است که در اونجا فرشته‌ای به نام جبرئیل سلام الله علیه واسطه نیست. اون مرحله‌ای که رسول الله از مراحل فرشته ها گذشت و فرشته ای چون جبرئیل عرض کرد لو دنوت ان منتن لهترقت، در اون مرحله هرچه میابد مشافهتن میابد. این آیه کریمه را مشافهتن دریافت کرده است. لنبیه لیلتن اسرا به الی السما، قال النبی صلی الله علیه وسلم انتهیت الی محل سدرت المنتها و اذن به ورقت منها تزل و امتن من الامم، یک برگش امتی را میتواند بپوشد بپوشاند. شاید ناظر به این باشد که هر درجه از درجات معرفت زمینه کتابی برای امت، دینی برای امت، شریعتی برای امت خواهد بود. وگرنه منظور این نیست که برگ اینقدر وسیع است که میتواند مثلا چند هزار نفر یا چند میلیون را زیر پوشش بگیرد. محال نیست، از باب تشبیه معقول به محسوس این شدنی است، ممکنم هست متمثل باشد نظیر درخت طوبی در قیامت، اما شاید اونجا سخن از شؤون علمی حق سبحانه و تعالی باشد. فکنتو من ربی که قاب قوسین او ادنا، این هم نشون میدهد که درباره مقامات معنوی است و برای تشبیه معقول با محسوس که ما بفهمیم این سخنان به میان می آید. کما حکل لو عز و جل فنادانی ربی تبارک و تعالی، خدا نداداد که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، فقلتو انا من مجیبن انی و ان امتی گفتم والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتی و کتبه و رسوله. این طرز جواب اون قرائتی را تأیید می کند که والمؤمنون بشه مبتدا، کلون بشه مبتدای ثانی، جمله خبر بشه برای مبتدای ثانی و این جمله مبتدا خبر خبر باشه برای والمؤمنون، که عبارت این چنین باشد: آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله ملائکتی و رسوله، که یکی از دو بچ بود. حضرت فبود من از طرف خودم و هم از طرف امتم گفتم والمؤمنون کلون آمده، این مؤمنون شامل رسولم می شود. لا نفرق بین احد من رسوله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر. این رو من گفتم. بعد فقال الله، خدا فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. اونگاه من عرض کردم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، خدا فرمود لا اؤاخذک. درباره امت نفرمود لا اؤاخذکم، فرمود تو را مؤاخذه نمی کن. حالا شاید این از طرف حضرت از طرف امت فرمود، وقتی خدا بفرماید من تو را مؤاخذه نمی کنم یعنی از تو و امتت گذشتم. فقلت ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا، فقال الله تعالی لا احملک. فقلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فقال الله تعالى فقد اعتيتك ذلك لك ولأمتك. اگر این ذلك لك ولأمتك ناظر به همه اون سوال ها باشد، اونگاه به همه سوالها پاسخ مثبت داد، چه درباره حضرت چه درباره امت. نظیر سوالهایی که است موسی کرد، در ذیل خدا فرمود که لقد اوتید سؤلک یا موسی. اونگاه فقال الصادق علیه السلام ما وفد الی الله تعالی احد اکرم من رسول الله صلی الله علیه و سلم حیث سأل لامتی هذه الخصال. هیچ وفتی، هیچ مهمانی گرامی تر از پیامبر بر ذات اقدس اله وارد نشد، برای اینکه او برای امتش این مسائل مهم را سوال کرد و خدای سبحانم جواب مثبت داد. والحمد لله رب العالمین.